الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير عوانه وأنصاره، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الله العظيم في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شب ميلاد منور حضرت قادم موسی بن جعفر سلام الله علیه است تقدیم به اون روح مقدس و ملکوتی، و انشاءالله از مواهب اون نفس قدسی بهرمند بشیم. صلوات قرائی رو مرحمت بفرمایید. بسیار مناسب هست که در این مواقعی که به نام مطهر اولیاء خدا مزین هست، انسان یک گشت و گذاری در بررسی حالات روحی، فضائل، مناقب و تاریخ این اسره‌های قدسی داشته باشه. چرا؟ ببینید، تشیع یک مکتب عقلانی است، یک مکتب جامع هست، یک مکتبی است که تمام رویه هایی که در درون این مکتب تعریف شده هم استدلال عقلی داره و هم مبتنی بر نصوص شرعی و دستورات صریح قرآن و اطرت هست و هم موافق با فطرت و طبیعت تجربی زندگی معقول عمومی بشره. همین شاد بودن در میلاد اولیاء خدا که ما به عنوان یک فرهنگ در فرهنگ دینیمون اون را اقامه می کنیم و متاسفانه با کمال دریغ مورد هجمه و نهی و انکار بعضی از این آقایان هست، تحت عنوان بدعت ازش یاد می کنند. ببینید این چقدر فطریست. آخر میشه انسان یک عزیزی که او رو احترام میکنه، او براش ارزش داره، این رو خدای متعال به او داده باشه و در این میلاد او شاد نباشه؟ میشه؟ مگر انسان یک سنگ هست؟ مگر انسان یک حیوان است؟ مگر انسان از یک عواطف و از یک درک متعالی برخوردار نیست؟ خب انسان وقتی یک بزرگی را، یک عزیزی را از دنیا میره، از دست میده، غم انگیز میشه براش دیگه. اقامه عذاب برای عزیزترین عزیزانی میشه بدن؟ اقامه سرور برای یک عزیز الهی این میشه بدن؟ این هم موافق با طبع بشر هست، موافق با فطرت. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. چقدر این آیه قشنگه. میفرماد وجهت را برای دین خدا بگردان، کدوم دین؟ دین فطرت، دینی که با نوع خلقت تو هماهنگ است. نحوه خلقت ما اینجوری نیست. بنابراین اقامه این مراسم ملکوتی جشن و عزا در فرهنگ شیعی کاملا مطابق با فطرت هست، مطابق با برهان عقلی هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که ما بزرگی را در مراسم احیای امر او شرکت میکنیم، این باعث ماندگاری او در بین ما میشه، در حالی که اگر ما از این مراسم فاصله بگیریم، کمک کمک او به فراموشی سپرده خواهد شد. حالا یکی از براهین عقلشه. و اما براهین شرعی که دیگه الا ما شاء الله هست. فرمودن خدا رحمت کنه اونی که امر ما را احیا میکنه. احیای امر اینها به چه وسیله اتفاق میفته؟ غیر این است که ما در مراسم جمع بشیم و حرفاشون را، خاطراتشون را، کمالاتشون را، زندگی نورانیشون را با هم گفتگو کنیم. کجای این بدعت است؟ کجای این خلاف نصوص است؟ یه آدمی پیدا میشه یه حرفی میگه، بعدم یک امتی را به گمراهی و ضلالت میکشونه. بنابراین این سیره حسنه‌ای که پای گزارش توسط ائمه اهل بیت علیهم السلام بوده، یک آموزه عقلانی، یک آموزه فطری و یک آموزه شرعی است. این مسئله اول. ولذا ما با اطمینان و ان یقینن و ان شعفن و با شعور و حکمت این مراسم رو احیا میکنیم و این مراسم رو پاش بایی میستیم. و اصلا رمز جاودانگی ما در اقامه این مراسم هست. و وقت اینجا اگر بخواهیم به اسناد قطعی و با عینه که بدبینی به اون مکتب انحرافی نگاه کنیم، به خوبی میتونیم استدلال کنیم که آقا اینا که با این مراسم مخالفن، چون میخوان یاد اولیاء خدا را در جوامع بخوش کنن. و البته یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، موفق نخواهند شد. این تهاجمات، این بیادبی ها، این خشونت ها، اینها راه به جایی نخواهد برد. هر سال و هر لحظه بر شکوه و عظمت این منطق توحیدی و این منطق عقلانی و این منطق قرآنی و روایی و این منطق فکری افزوده خواهد شد. حالا امشب شب میلاد مطهر یکی از اولیاء خداست. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه از یک عظمت استثنایی در بین ائمه ما برخوردارند. این که میگیم عظمت استثنایی به خاطر شرایط ویژه زمانی ایشون هست، و الا ما یک منطق داریم که اونو خودشون به ما یاد دادن تحت عنوان اینکه کلهم نور واحد. چه روایت زیبایی است. میفرماید اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. این یک منطق است پیش ما. ولذا رهبری عظیم الشان ادام الله ذله الشریف بیاناتی داشتن، این بیانات پیاده سازی شد و کتاب بسیار زیبایی تألیف کردید که الان به زبانهای مختلف هم ترجمه شده و عجیب مورد استقبال قرار گرفته تحت عنوان انسان 250 ساله. اینها یک هویتن، منتها عصرهایی که درش میزیستند و اقتضاعاتی که هر عصری برای تجلی اون علم و تدبیر و کمالاتشون بوده متفاوت بوده. ولذا اگر شما میخواهید دقیقا ائمه رو بشناسید باید اینجوری بشناسیم که به فرض اگر حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در اون مقطع تاریخی سید الشهدا به سر میبردن همون کاری رو میکردن که سید الشهدا کردن، و اگر سید الشهدا سلام الله علیه در مقطع تاریخی حضرت موسی بن جعفر به سر میبردن همون کاری رو میکردن که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه انجام دادن. حالا من یک گزارش مختصری از ابتداییات تاریخ ایشون عرض میکنم و امشب این چند لحظه‌ای که در محضرتون مصدح هستیم و در محضر نماینده عزیز و معزز حضرت آقا هم شرف یابیم، برگهایی از اون فضائلی که میتونی برای ما درس باشه و از اون استفاده عینی و عملی به عنوان اقتباس از مشکات نور ایشون و زندگی پرفروغ ایشون داشته باشیم محضرتون گزارش خواهم کرد. خب اسم آقا که موساست، لقب مشهورشون کاظم هست و این تجلی عجیبی در زندگی ایشون داده، والکاظمین الغیظ. توفیق بشه یک اشاره‌ای خواهم کرد. عبد صالح، عالم و اونی که ماها بهش خیلی علاقه داریم باب الحوائج هست. لقب باب الحوائج. مالک ابن انس یک صلوات زیبایی برای این امام داره، بعد میگه در هیچ واقعی من به این امام تمسک نکردم مگر اینکه حوائجم را از ایشون گرفتم. این سابقه اهل سنت هست. آقا لقب شریف باب الحوائج. حالا چه اتفاقی افتاده؟ همه ائمه ما باب الحوائجن، یعنی آموزه توسل و آموزه شفاعت، ولی به خاطر اون زجرهای استثنایی که این امام در اون زندانهای گسترده خودش کشید و اون تبلور جودی که در زندگی ایشون هست که من بهار را در ابواب مربوطه به ایشون مطالعه می کردم، حقیقتاً تبلور جودی که در این زندگانی 34 ساله امامت حضرت از ایشون نمود پیدا کرده و در صفحات تاریخ ثبت شده خارق العاده است. و باید واقعا احساس دریغ کنیم که ما اینها را نمیخونیم، استفاده نمیکنیم و همینجور یک فضای کلی مبهمی از ائممون در ذهن و ذاکره ما وجود داره. باید بیشتر به سراغ این خوندن تاریخ ائمه خدا و استفاده از این نکات برجسته زندگی اونها بریم. عمر مبارکشون 54 سال هست. در هفتم صفر سال 1028 هجری متولد شدند و شهادتشون هم که در 25 رجب واقع شده. مدت امامت آقا 34 سال هست که از این 34 سال اکثرا در حبس و تبعید بود. سوال: به چه مناسبت باید یک فردی اکثر عمرش رو در حبس به سر ببره؟ اگر حضرات معصومین یک انسان‌های سر به زیر آرام منزوی در جوامعشون بودن، درست بود که براشون گفته بشه که خودشون بفرمان ما منا الا مقتول او مسموم. کی رو میکشن؟ کی رو بهش سم میدن؟ یه آدم معمولی منزوی گوشنشین اصل برو اصل بیا که گربه شاخت نزنه؟ آره؟ معقول است؟ تازه اینا خب ضراری پیامبرم بودن، تو جامعه احترام داشتن. مگر خلفا نادان بودن که به یه آدم های اینجوری اگر هیچ آزاری اذیتی خوفی ازشون نداشتن اینجور بیان و براشون مزاحمت ایجاد کنن؟ از همینجا استفاده نمی کنیم که اینها در مرکز مبارزه با طغات عصرشون به سر می بردن؟ و ما شیعه هستیم، ما پیرو هستیم. شیعه من شیعه علیکیا، باید تا جای پای اونها بگذاریم دیگه. چرا حضرت اکثر عمرشون رو در زندان به سر بردن، در تبعید به سر بردن؟ چون با یک فرعونی هم اصلاً به نام هارون. این از اون فرعونهای استثنایی تو این سلسله خلفای طاغوتی است. آدم عجیبی است، بسیار جاه طلب، بسیار هرزه، بسیار خودخواه. حالا ببینید، من چند تا داستان براتون نقل کنم. فردی است به نام ربیع، میگه هارون منو صدا کرد، فرستاد در زندان خدمت حضرت کاذب. و گفت که این پیام را شما به موسی بن جعفر برسون، که من میدونم که تو بیگناهی، اما صلاح من و تو در این است که تو در زندان باشی. ولذا حالا که ما اینجوری مصلحت دیدیم، تو هر غذایی که میخوای، هر نیازی که داری به ما سفارش بده تا اینکه ما اونو برای شما تهیه کنیم. ایشون میگه که من وارد زندان شدم، دیدم که آقا دارن نماز میخونن. خب میخواستم پیام هارون رو به ایشون بگم. وایسادم، نماز آقا تمام شد، بلا فاصله حضرت نماز بعدی رو بستن. گفتم خب حالا این نمازم تمام میشه، نماز بعدی من پیامو میگم. وایسادم دیدم حضرت دوباره بلا فاصله نماز بعدی رو خوندن. همینجور من هی صبر کردم، دیدم آقا نمازشون تمام نمیشه. این دفعه که یکی از نمازهاشون تمام شد، تا همین فرصتی که می اومدن پاشن، من پیام هارون را به ایشون دادم. و در واقع این یک حیله بود دیگه. حضرت خب درنگ مختصری کردن، قبل از اینکه نماز بعدشون رو ببندن یه جمله به من گفتن. دقت کنید آقا، فرمودن لا حاضر لی مال فینفعنی ولم اخلق سؤلا. تدبیر، سیاست، حکمت، آزادگی تو این جمله مختصر موج میزنه. آقا فرمودن که من مالی پیشم نیست که از او نفع ببرم، و خدا هم من را سائل و دست دراز کننده پیش مردم نیافریده. اینو گفتن و پاشدن نماز بعدیشون رو بستن. شما از این برخورد چه برداشتی میکنید؟ غرض اون فرعون چی بود؟ آقا چجور جواب دادن؟ چیکار کردن؟ شما باز خودشو تو تاریخ ببینید. ربی میگه که برگشتم و این را به هارون گفتم، بعد تا مدت طولانی هر موقعی که من پیش هارون میرفتم آثار شکستگی و انکسار شخصیت را در چهره او نگاه میکردم و لمس میکردم. عزت نفس آقا، استقلال روحی در مقابل طاغوت ها. این برخورد، برخورد یک انسان آزاده است، همونی که اینها از جدشون به ارث بردن، چون اینها یک شجره طیبه هستند، یک هویت نوری هستند. و حالا حالات آقا در زندان عجیب هست. این یک توطئه هارون نبود که میخواست ایشون را به خضوع و درخواست و نیاز به خودش بکشونه. توطئه های دیگه ای هم داشت. از توطئه های پلیدی که هارون برای موسی بن جعفر به کار می برد این بود که زنهای بدکاری بسیار خوش سیما را که در دربارش موج می زدند اینها را بهشون مأموریت می داد که شما برید توی زندان و با موسی بن جعفر انس بگیرید. به چه منظور این کار را می کرد؟ برای اینکه این طهارت ذاتی اینها رو ملکوب کنه. میدونید چه اتفاقی میافتاد؟ خب اینا تاریخ هست که دیگه نمیشه تاریخ رو انکار کرد که این خانما میومدن. خب اولی که برخورد میکردن با مصنفر خودشون رو عرضه میکردن دیگه، اما میدیدن حضرت دارن نماز میخونن، نماز پشت نماز، نماز پشت نماز، نماز پشت نماز، و اون حالات توحیدی و اون نور عبودیتی که بر سیمای حضرت بود. خب اینها نظاره میکردن حضرت را، درشون انقلاب ایجاد میشد به گونه ای که اینها جزء عباد و زهاد زمانه میشدن. یعنی بالکل از اون رویه آلوده و لجنی که در فحشا و منکرات داشتن توبه می کردن. خب ببینید انسان در چه وضعیتی از تأثیرگذاری روحی و شخصیتی باید باشه که یک انسان آلودهی که مهنه و حرفه او آلودگیست بیاد فقط به اون نگاه کنه و منقلب بشه. اینا ائمه ما بودن، اینا سیره ائمه ماست، سیره عملیشون نه سیره قولیشون. حالا ما اگر بخوایم این القابی که برای حضرت هست بهش مداقه کنیم و روش تأمل کنیم، درس‌های بسیار بسیار جالبی میتونیم بگیریم. حضرت عالم هستند. چجور حضرت عالم هستند؟ یک شخصیتی که اکثر زندگیشون در حبس و تبعید بوده و خیلی در تبعید هم عجیبه، یعنی تبعید ها. یکی از اطرافیای هارون هست، میگه که هارون به من گفت که برو توی بغداد ببین موسی بن جعفر کجا تبعید شده بودن از مدینه به بغداد، حضرت رو پیدا کن بیا پیش من کارش بودن. خب نظام حکومتی بود دیگه، رفت و تفحص کرد و آقا رو در یه جایی پیدا کردم، یک کوخی که از لیف خرما درست شده بود. داخل که شدم سلام کردم دیدم حضرت نشستن و غلامشون هم مقابلشون نشسته با یک مقراض که همون قیچی داره آثار سجده را از جاهای سجده حضرت مقراض میکنه و میچینه. وضعیتشون در تبعید این بوده، وضعیتشون تو زندان اون بوده، که واقعا عجیب است. الصلاة علی موسی بن جعفر الذي كان يحيي الليل بالسحر الى السحر. حضرت احیا می گرفتند با شب زنده داری تا سحر. سحر اول باهه دو چشه، سحر دوم باهه خطی هست. سحر باهه دو چش یعنی چی؟ یعنی شب زنده داری. یحیی اللیل بالسحر الی السحر به مواصلت الاستغفار حلیف السجده الطویله و دموع الغزیره و المناجات الكثيره و الدراعات المتصله. این سبک زندگی آقا. و رضا می فرمودن که خدایا من یه جای خلوتی می خواستم برای مناجات تو، تو به من روزی کردی، دستت از تشکر می کردن از خدای تعالی. بهره برداری از اوقات فراغت. ببینید چقدر میتونیم از ائمه‌مون درس بگیریم. حالا ماها یه جای خلوت یه روبیا چیکار میکنیم؟ میگیریم میخوابیم، خودمونو به همینجور لاطائلات مشغول میکنیم، سرمایه عمرمون رو هدر میدیم. اما حضرت شکر میکردم خدا رو که منو در جایی قرار دادی که اینجا خلوته. حالا درست است تو اون ظلم المقامیر به حضرت چه گذشت که در انتهای این صلوات بلندی است که در مفاتیح برای حضرت وارد شده. وساق المرضود به حلق القیود، این ساقهای مبارکشون ربض یعنی به قول ماها آشولاش شده بود، خونالود بود. چرا؟ به حلق القیود، زنجیرهایی که به پای مبارکشون کرده بودند. اونم فی ظلم المقامیر، مطمار کجاست؟ اون سیاه چالی که نمیشه تو شب رو از روز تشخیص داد. فی ظلم المقامیر، آخر چرا باید یک انسان در یه همچون موقعیتی اسیر بشه و او در این موقعیت چه بهره برداری میکنه؟ حالا حضرت بهشون میگن عالم. میدونید چرا؟ به خاطری که این هست که اینها وجودشون معجزه است، وجودشون یک اعجاز الهی است. امامی تو این مختصات قاطبه فقهای شیعه که اهل اجماع هستند، شاگردان موسی بن جعفر هستند. یعنی حالا فکر کردید که این امام با این حصر و قید و خشونتی که اون طاغوت براشون اعمال میکرد دیگه دست از اشاعه معارف الهی کشیده بودن؟ شیخ طوسی در معرفت الرجالش میگه که یونس ابن عبدالرحمن، صفوان ابن یحیی، محمد ابن ابی عمیر، عبدالله ابن مغیره، حسن ابن محبوب، احمد ابن ابی نصر بزنتی، اینها شاگردان موسی بن جعفر هستند. اینها کیا هستند؟ در محضر سرور عزیزمون هستیم. اینها اجمعت الامه، مورد اجماع قرار گرفتند که اگر روایتی به اینها منتهی بشه اینها به بعد دیگه حرف درش نیست. بهشون میگن اصحاب اجماع، یعنی کسانی هستند که اگر روات ما روایتی رو به اینها رسوندن از اونجا به امام دیگه ما خاطرمون جمعه. برجسته ترین فقهای شیعه. عجیب. یعنی یک شخصیتی اینجور در فشار، اینجور در حبس، اینجور در تبعید، بعد اینجور در تعلیم و تعلم. اینجور در اشاعه مکتب ناب اسلام عزیز. خب این است آقا موقعیت شناسی دیگه، این است منصب امامت، این است که اگر نشناسیمش ضللت عن دینی، این است اون مشکاتی که ما باید جانمون رو فدای او بکنیم، این است اون قبسی که اگر ازش نگیریم تاریک میمونیم دیگه. حالا حضرت به باب الحوائج هم مسما هستن. یک خاطره دیگه بگم و بحثم رو تمام کنم. یکی از همین خلفا مریض شد، اطباء اومدن، سلطان چجوریه دیگه، دورش میگیرن و تداوی میکنن و هر دارویی بهش دادن دل درد شده بود، دلش آروم نمیگرفت. یه طبیب خاص داشت که اتفاقا این نصرانی هم بود، این میفهمید، گفت که ببین این درد تو درمان پذیر نیست، یه کسی که رابطه ای با خدا داره او رو باید صدا کنی مشکل تو او حل کنه. تا این از زبان طبیب خاصش شنید گفت موسیم جعفر رو صدا کنید. آقا تشریف آوردن، آرام یه دعایی کردن، دعاشون تمام شد، درد دل این خلیفه هم خوب شد. این کسی که رفته بود آقا رو آورده بود از حضرت سوال کرد که آقا جان شما چه دعایی کردید؟ به خاطر نکتش این خاطره رو خدمتتون در پایان عرایضم عرض میکنم. آقا گفتم من یه جمله دعا کردم، گفتم خدایا اللهم کما عریته ذل معصیته فعرهی از طاعتی. درس بگیریم زیر منبر ابی عبدالله در شب میلاد حضرت موسی بن کاظم، موسی بن جعفر حضرت کاظم سلام الله علیه. گفتم خدایا، من به خدا گفتم خدایا همون جوری که تو ذلت معصیت رو بهش چشوندی معلوم میشه که این درد دلش به خاطر یک گناهی بوده که این کرده بوده، حالا چی بوده خدا میدونه و خود حضرت. خدایا از طاعت من برای تو را هم بهش نشون بده. خدا دعای من رو مستجاب کرد و او گرفت که معصیت ذلت می آورد و طاعت عزت می آورد. عزیزان من، معصیت ذلت می آورد بخواهیم یا نخواهیم. شما به این عزلت‌های ظاهری نگاه نکنید، این عزلت‌های ظاهری مثل حباب میمونه، وهم است، تو خالی است، میپکه. فرعون‌های معاصر خود رو ندیدی؟ صدام رو ندیدی؟ و طاعت است که عزت ماندگار می‌آورد. و البته ابعاد شخصیت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در این چند لحظه و چند دقیقه قابل مرور هم نیست. حضرت به عنوان یکی از ابتکارات سیاسی خودشون در متن حاکمیت نیرو تربیت کردند. علی ابن یقین، اگه خدا متعال توفیق بده، بعضی از خاطرات ایشون را و تعاملات حضرت موسی بن جعفر با ایشون را که فرمودند خدایا من شهادت میدهم علی ابن یقین بهشتی است. این چه هنری است که انسان در عالی ترین سطح حاکمیت طاغوت یک نفوذی تربیت کنه و بعد به عنوان یک عنصر بهشتی از او یاد کنه. اینم هنر موسی بن جعفر سلام الله علیه هست، به خاطر سیاست ساست العباد، به خاطر اون درایتی که داشتن، به خاطر جامعیت شخصیت امامتشون. ولی آقا این نگرش های ما به ائمه اون باید تغییر کنه. میگیم بیمار کربلا، حضرت موسی جعفر باب الحوائج، یعنی فقط ما وقتی کاردمون به استخوان میرسه بریم به آقا توسل کنیم دیگه دست ما رو بگیرن. اینجوری نیست. اینها مشعل های فروزانی هستن که همینجور لحظه لحظه عمرشون و برگ برگ خاطرات تاریخ منورشون میتونه حیات بخش من و شما باشه، و باید ما به این حیات بخشی بیشتر اعتنا کنیم و بیشتر وقت بذاریم. السلام علیک یا موسی بن جعفر، یا ابا الحسن، یا موسی بن جعفر، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله. اسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به باب الحوائج. یا الله 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 یا بار پروردگارا در فرج امام زمان تعجیل بفرما، بر توفیقات و تعییدات نائب عظیم و شأنشون رهبری معظم انقلاب بیفزا. ارواح متأخر امام راحل شهدای عظیم القدر و بالحقوق ما را الصائم میهمان موسی بن جعفر قرار بده. توفیق بهره‌مندی از تاریخ منور ائمه خدا و الگو برداری از زندگی کاملشون به جامعه اسلامی ما کرامت بفرما. با پروردگارا در این ایام توفیق زیارت مرقد منور ولیت را سید الشهدا به همه روزی بفرما. با پروردگارا اجانب ارازل بدخواهان اسلام شرشون رو به خودشون برگردان. امت اسلامی را به سعادت حقیقی رهنمون بفرما. عواقب امر ما خط به خیر بگردان. به نبی و آله و